أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مسئله دیروز مسئله خوبی بود و مسئله این بود که آیا کسی که کفاره باید بدهد میتواند این کفاره رو در وطن خودش ذبح کند و به فقرا بده یا این که باید در منا باشه. عرض کردم روایات فراوانی در مسئله هست. یه دسته از روایات میگه که کفاره مثل قربانی باید در منا باشه. یه دسته از روایات میگه که کفاره در مکه هم باشد کفایت میکنه. یه دسته از روایات میگه اگر کفاره مربوط به حج باید در منا باشه، اگر مربوط به عمره است باید در مکه باشه. روایات اینها رو دیروز در حالی که روایات زیاد بود اما سه تا روایت در این باره خوندی، اما یه دسته از روایات دلالت دارد این ذبح این کفاره هر کجا باشد اشکال ندارد، در منا باشد، در مکه باشد، یا این که در وطن باشد. و معلوم است که در وطن باشد از جهاتی بهتره. مثلا یک کسی لباس دوخته پوشیده باید کفاره بده، یا تزلیل کرده باید کفاره بده. وقتی میاد منزلش وطنش این کفاره رو اونجا ذبح میکند و میدهد به فقرا. چند تا روایت اینجوری هم داریم فرموده جایزه. حالا یکی از اون روایت رو بخونم. موثقه اسحاق ابن عماره، روایت یک از باب پنج از ابواب بقیه کفارات. موثقه اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام: الرجل یخرج من حجه و علیه شیء یلزمه دم یجزیه ان یسمح ازا رجع الى اهله فقال نعم. روایت سندش خوبه، دلالتش خوبتره و سوال میکند که اگر کفاری به ذمه شه وقتی آمد به وطنش او را ذبح می کند کفایت میکند یا نه، حضرت فرمودن کفایت میکنه. خب جمع بین روایات که بخوایم بکنیم اینه که این کفاره رو هر کجا ذبح بکند کفایت میکند، در منا باشد یا در حج باشد، در وطنش باشد یا در غیر وطنش باشد، هر کجا ذبح بکند اشکال نداره. و من جمله در وطنش، وقتی که مثلا اومد گوسفند را در مقابلش به عنوان مثلا پیشوازی گوسفند را میکشن، اما گوشتش را استفاده نمی کنن بلکه به فقرا میدن، و این کار کار خوبیه، کار کار آسانیه. و جمع دلالی هم هست، یعنی العرف و فقط جمع بین این روایات بکنه، بگه که اگه در مدینه در منا باشد افضل، اگه در مکه باشد افضل، بی افضل افضل، اگرم در وطنش باشد کافیه. و اون روایات منا را یا روایات مکه رو حملش میکند بر استحباب. مطالعه کرده باشی سر و صدا خیلی روشه، اما اینجوری که عرض میکنم دیگه جمع بین روایات سو جمع دلالی هم هست و عرف و فقط جمع بین روایات بکنیم، این نعم نس در جوازه، اون ما بقیه روایت ها وجوب داره، ظهور در وجوبه دیگه، خواه ناخواه حمل ظاهر بر نس یه جمع دلالی عالیست. بگیم که در وطنش باشد جایزه، اما در منا بهتره، در مکه بهتره، والافضله. ممکن است یکی یه چیز دیگه هم بگه، بگه حالی که در وطن افضل باشد دیگه در منا یه نحوه مرجوحیت پیدا میکنه، در مکه هم مرجوحیت پیدا میکنه، و اون روایت ها اصلا حمله بر افضلیت هم نه، حمله بر افضلیت اونجاست که هم در مدینه، هم در مکه، هم در منا مورد مصرف باشد. و چون که مورد مصرف نیست یا در مکه نمیتونه این کارو بکنه، بنابراین اون افضلیت هم از کار بیفته. حالا راجع به اون حرف نمیزنیم، سابقا صحبت کردیم و افضلیت در منا رو درست کردیم. بنابراین سه دست روایت داریم راجع به مسئله. دسته سوم دلالت می کند بر جواز، در خانه خودش، در وطن خودش می تواند این کفاره رو ذبح بکنه، بنابراین جایز است این کار را بکنه، بعض اوقاتم شاید افضل باشد، بهتر باشد. حالا گفتن این مشکله، اما در این که روایت میگه این کار را میتونی بکنی دیگه نص در مطلب.
موردش فرق میکنه، این روایت اسحاق ابن عمار موردش حجه، اونا مورد
میگه اینا همه اسباب مثاله برای اینکه اون روایت ها که مثلا دیروز خوندیم بعض اوقات راجع مثلا به تضلیله، خب اسباب مثاله. بعض اوقات که میگه من حجهی، این حجهی اعم از حج و عمره، بعض اوقات میگه من حجهی، بعض اوقات میگه من عمرتهی، اینها ظاهرن با اون کلمه و علیه شیعون یرزمه دمون معناش این است که یه کفاره به ذمشه، این کفاره که به ذمشه حالا مربوط به حج باشد، مربوط به عمره باشد، نه یه مقدار بالاتر، اصلا یه در مکه مثلا یه صحنه‌ای براش جلو اومده، نظری کرده، قسمی خورده، همه اینها را شامل میشه دیگه. اون من حجهی علیه شیعون، عمده این علیه شیعون یلزمه دمونه، اینا کجا ذهب بکنه؟ بعضی روایات میگه در منا و بعض اوقات میگه در مکه و روایاتی که میگه در منا چند تا روایته، هم مربوط به حجه هم مربوط به عمره. یه دست روایات که میگه در مکه، هم مربوط به حجه هم مربوط به عمره. همین روایات که من این روایت اسحاق ابن عمار نوشتم، 7-8 روایت این دیگه، این من حجهی در بعضیش هم نیست. و عن ابی عبدالله الرجل یخرج من حجهی، اون دیگه این یخرج من حجهی رو نداره. عن ابی عبدالله اینجوری دارید که لهو کفارتون یا لهو شیعون حلی و جیهن ید به ازا رجع الى اهدهی قادن هم جمع بین روایات همی رو اختضاع میکنه. روایت ها خیلیه اما جمع دلالی داره. جمع دلالیش این قال نعم به ما میگه که کفاره رو هر کجا ذبح بکند اشکال ندارد، من جمله وقتی که برگشت این کار رو بکنیم. مسئله بعدی این که از این کفارات آیا خودش میتونه بخوره یا نه. در باب قربانی حج، خب خود قرآن میفرماید که یه مقدار خودش بخوره، یه مقدار به فقرا بده، یه مقدار به افراد آبرودار بده. خود قرآن منقسم کرد به سه قسم. و در باب قربانی که صحبت کردیم گفتیم که این از باب مثاله، این که حالا یه مقدار خودش بخوره، نمیخواد بخوره، میخواد همه رو به فقرا بده، خب گفتیم میشه. اما علی کل حال اونجا اینجور بود که یه مقدار خودش بخوره، یه مقدار به مستمندان بده، یه مقدارم به آبرودارا، به اون کسانی که نمیان تو صحنه. خب حالا به خودش نمیخواد بخوره دورن. البته بعضی گفتن واجبه اما قول متنابهی نیم. بعضی ها گفتن همه شو به فقرا بده، اونم خوبه، اما متنابهنی اون که قرآن روایاتم تفسیر داره اینه که یه تقسیم بندی کرده، این گوسفندی که قربانی میکنه یه مقدار خودش بخوره، یه مقدار به فقرا بده، یه مقدار به آبرودارها. حالا راجع به کفاره هم همی را میتونیم بگیم یا نه؟ روایت ها مثل همون باب قرآن قربانی مختلفه. بعضی از روایات میگه نمیتونه خودش بخوره، بعضی از روایات میگه میتونه بخوره اما همیشو نه، کمیشو. یعنی مثلا اومده در وطنشو یه گوسفند رو آبگوش کرده میخواد بده به فقرا، خب یه مقدارم خودی کله پاچیشو خودش بخوره، این کاری به کفاره هم نداره. راجع به عقیقه هم اینه، عقیقه برای بچهش، حالا خودش اصلا نخوره، چون که تو مرحوم محدث قمی هم تو مفاتیح در طرز عقیقه میگن که خود نخوره، نه خب روایات دیگه هم داره خود بخوره. طوری می مثلا باید آب عقیقه را آب گوش کنه، استخونش نشکنه و زیر خاک بکنه و اون گوش را آب گوش کنه بده به فقرا. حالا این کار را نمیخواد بکنه، عقیقه میکنه گوشت و مثلا 20 قسمت میکنه، 20 قسمت را میده به فقرا، یکیش هم خودش برمیداره. فقرا هم اون فقیری که زکات بهش میشه داد، یعنی راسی مخارج خودش نداشته باشد، مراد فقرا اونم نیست، یعنی افرادی که در مضیقه هستن، حالا بلا خرج و مخارج خودش هم میتونه اداره بکنه. همسایه ها دیگه عقیقه رو میده به همه، مثلا ده بیست رو میکنه میده به همسایه ها، یکشم خودش برمیداره. یا نه این بهتر از همه کل و پاچش رو خودش برمیداره، گوسفند رو میکشه و مثلا 20 قسمت میکنه و این میده. کفاره هم همینطوره، نظری هم همینطوره، نظر کرده یک گوسفند برای سلامتی آقا امام زمان بکشه، برای اینکه رفع گرفتاریش بشه، نمیدونم رفع بلاش بشه، حالا گوسفند را میکشه، این که خودش نتونه بخوره، نه گوسفند رو یه مقدارم خودش بخوره، اما خب معلومه بخواد نصف گوسفند خودش برداره، نمیدونم یه شق گوسفند خودش برداره، اینجورها نه، اما یه مقداری خودش برداره، چه در باب عقیقه، چه در باب نذر، چه در باب کفاره، چه در باب قربانی. روایات بعضی گفتن که نه، بعضی گفتن آره، بعضی ها گفتن اگر نظری باشد نه، اگر غیر نظری باشد مثل همین کفاره که بحثمونه میشه، اما مثل همون بحث قبلیمون روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داره، می تواند خود هم استفاده بکنن. دیگه جمع بین روایات اختزا می کند، خودش به طور متعارف می تواند استفاده بکنی. مثلا گوسفند رو در وقتی از مکه یا از عمره میاد، گوسفند را در مقابلش ذبح میکنند و به عنوان رسمی که هست گوسفند بکنم، بعد این گوسفند رو مثلا میپزن، آبگوش میکنن، میدن به همه، خود این هم از این آبگوش میخوره، یا اینکه مثلا کله پاچیشو برای خودشون برمیدارن، گوسفند اون ما بقیشو قسمت میکنه. و جمع بین روایات اقتضا میکند مثل قربانی ببینه، همینطور که قربانی یه مقدار مستحب به یه مقدار خودش بخورن، یه مقدار به فقرا بده، یه مقدار به آبرومندها بده، ظاهرا کفاره هم همینطور باید باشه. اون روایت جواز رو بخونم، روایت هفت از باب چهل از ذبح، ابواب ذبح، صحیحه جعفر ابن بشیر عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن البدن التي تكون من الايمان، مربوط به حج نیست، مربوط به قسمی که خورده است. من البود التي تكون جزاء الايمان یا نساء، یعنی در باب حج یا در باب عمره علیه الله نزدیکی با زن کرده. خب سابقا اگر یادتون باشه مثلش خوندیم که باید یه شتر قربانی بکنه، ولی غیرهی. به عبارت دیگر سألته عن الفدیه التي تكون علي ولغيره تؤكل منها، فقال نعم يؤكل من كل البدن، اگر میخواد مثلا از گردنش برداره، میخواد مثلا یه رونش برداره، از هر کجاش میخواد میتواند استفاده بکنه. دیگه این روایت مربوط به حج و عمره و نمیدونم مربوط الا اون قربانی، این کفاره الان بحثونه، راجع به کفاره باشد یا راجع به نذر باشد، راجع به قسم باشه و راجع به عقیقه باشه، هرچه. اگر این بوتنم یعنی شوتورم مسلم خصوصیت که نداره، از باب مثاله، حالا رجلون علیه کفاره، آیا این وضعش چجوریه، میتوانه از خون کفاره بخوره یا نه؟ حضرت فرمودن میتوانه از هر کجا هم میخواد تورنی، مثلا همین کله پاچه که من مثال میزنم گوسفند رو میکشه، ولا نظریه عقیقه‌ایه، این عقیقه رو خوب میگیره، عقیقه‌ایه یا کفاره‌ایه، کفارش هم یا مربوط به حج یا مربوط به عمره است، آیا میتواند استفاده کنه یا نه؟ گوسفند رو میکشه میده به فقرا، خودش هم کله پاچش رو برمیداره برای خودش، ظاهرا دلالت روایت از نظر سند خوبه، از نظر دلالت هم خوبه، جمع بین روایات اقتضا میکند جواز را. همینطور که این هم مسئله خوبیه دیگه، مخصوصا مثلا راجع به عقیقه که در میان مردم مشهور شده، خودش نمیتونه بخوره، پدر و مادر نمیتونن بخورند، یا مثلا باید استخونش نشکنند. نه، اینها همه دیگه از باب مثال و استحباب و افضلیت. خوبه اگر کسی عقیقه برای بچهش مخواد بکنه که خیلی هم سفارش روی او شده، یا برای نفع بلایی جلو اومده میخواد گوسفندی بکشه، نذری کرده، قسمی خورده یا نذر و قسم هم نه، اگر گوسفندی بخواد بکشه لازم نیست که آبگوش کنه تو خونش و مهمونداری بکنه. این کار مشکلی هم هست انصافا، لذا نمیخواد مهمونداری بکنه. این گوسفند رو مثلا 20 قسمت میکنه، میده در 20 خونه همسایه ها و فقرا و امثال اینا. دیگه اون فقر اون جوری هم شرط نیست، کلاپاچیش هم خودش برمیداره یا یکی از اون 20 سال هم خودش برمیداره. بزا دیگه تمام اون حرفا تو عقیقه سالبه به انتفاع موضوع، سالبه انتفاع موضوع به این معنا که همه اینها مستحبه. حالا استخونشو بشکنه یا نشکنه، نمیدونم آبگوش کنه یا نکنه، خود بخوره یا نخوره، دیگه اینا همه میشه مستحب. عقیقه اونه که یه گوسفند برای سلامتی مثلا بچهش یه گوسفند بکشه، این واجبه. اما دیگه طرزش رو که این چیزهایی که در روایت اومده در مفاتیح محدث قومی در کتابهای دو ادعیه اومده دیگه، دیگه اونها همه مستحب است نه واجب. حالا من جمله خوردنش هم همینه دیگه، خوردنش هم این که خود میتوانه بخوره، حالا عقیقه باشد یا نذری باشد یا قسم باشد یا کفاره. خب اینم این مسئله تمام شد. مسئله آخری که مرحوم محقق دارن در باب حج، بعد وارد عمره مفرده میشن، یه مسئله خیلی مهم و مفیدیه و خیلی مفیده انصافا، و اون اینه که باب حج دیگه برای جاهل مقصر و برای ناسی و برای مجنون و برای بچه خیلی تفاوت داره تا اونجا که متعمد باشد و عالم باشد و فهمیده باشد و یه کلی دست میدن مرحوم محقق که یه نحوه تحافت هم دارد با مسائل قبل. تو مسائل قبل اینجور صریح مرحوم محقق نمی گفتن، اما اینجا داره. مرحوم صاحب جواهر گاهی می گفتن گاهی نمی گفتن، احتیاط می کردن احتیاط نمی کردن، اما به این صریحی اینجا نگفتن، کم یا کم گفتن. و این که عبارت مرحوم محقق رو بخونم تا فردا انشاءالله. می‌فرمایند تسخط الکفاره عن الجاهل و الناسی و المجنون الا سعید. صاحب جواهر میفرماید علی المشهور بل لا خلاف اجده بعد از اون تمسک میکنن به قواعد رفع ما لا یعلمون و رفع ما سر رو علیه و رفع ما استکره علیه و رفع القلم عن السبی و بعد از اون هم تمسک میکنن به بیش از 10 تا روایت در این که کل امرئ ان رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه یا رفع ما لا یعلمون در صورت رفع مسر رو علی و این مسئله آخر مسئله مبارکیست انصافا یه کلی که صاحب جواهر ادعای شهرت ادعای اجماع روی او میکنه و میگه با به حج غیر از ابواب عبادات دیگه است. جاهل مقصر معذوره، ناسی معذوره. دیگه کم کم هم انشاءالله مطالعه بکنید تا فردا کم کم هم از کفاره میرند روی همه اعمال حج، یعنی الا ما اخرجه الدلیل. هر کجا دلیل داری بگو، هر کجا دلیل نداری بگو. حج منحصر به آمده و این خیلی هم کم پیدا میشه. مثلا یک کسی مسئله رو میدونه که اگر مثلا ناخونش رو بگیره این باید یک گوسفند ذبح بکنه، مسئله رو میدونه، ضرورتی هم تو کار نیست و عمدن بشینه مخالفت خدا بکنه، این یا نیست یا خیلی کمه، صورت عمدش خیلی کم پیدا میشه. اما صورت نسیان و صورت جهل به حکم و جهل به موضوع و استرار زیاد پیدا میشه و همه اینها را صاحب جواهر مرحوم محقق اول بعدم صاحب جواهر ادعای اجماع میکنه همه معذورن الا عالم عامد. مسئله آخرشون بهترین مسائل از باب حج و برای مردم، چون خیلی خوب مسئله ایست، فردا در باره صحبت کنیم، فردای درسی انشاءالله.